بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها از همکارم مهدی جاوید جلب می‌کنم.
با سلام. رکورد قیمت نفت خام روز دوشنبه بار دیگر شکسته شد و به بشکه 107 دلار رسید. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، قیمت نفت در یک سال اخیر 77% افزایش داشته است. در حالی که تقاضا برای نفت همچنان بالاست و کاهش ارزش دلار ادامه دارد، قیمت نفت خام در دو هفته اخیر چندین بار افزایش یافت. پلیس اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد تا زمانی که خانواده تیرانداز فلسطینی که هفته گذشته منجر به مرگ 8 نفر شد، تعهد نکنند که مراسم خاکسپاری کوچکی را برای او برپا خواهند کرد، جسد او را به آنها تحویل نخواهد داد. این جوان 25 ساله فلسطینی هفته گذشته با حمله به یک مدرسه دینی در بیت المقدس منجر به مرگ 8 نفر شد و سپس توسط پلیس اسرائیل کشته شد. اکثر قربانیان این حمله نوجوان بودند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما اسرائیل میگوید از آنجایی که جلوی خانواده تیرانداز فلسطینی یک پرچم حماس وجود دارد، نگران است مراسم خاکسپاری او به یک شورش بزرگ شبه نظامیان حماس تبدیل شود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد تهران آماده مذاکره با گروه 5+1 است. آمادگی ایران برای گفتگوهای بیشتر با 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان در حالی ابراز می شود که خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل تاکید کرد اتحادیه اروپا همچنان برای مذاکرات بیشتر با ایران آماده است. مقام‌های انتخاباتی مالت می‌گویند حزب ملی این کشور به رهبری لارنس گونزی نخست وزیر تنها با اختلاف 1500 رأی در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شده است. حزب کارگر، حزب مخالف دولت، روز دوشنبه بیش از 24 ساعت پس از بسته شدن مراکز رأی اعلام شکست کرد. رهبر حزب کارگر می‌گوید از رهبری حزب کنار خواهد گرفت. حزب ملی مالت به جز 2 سال در دهه 90 در 20 سال اخیر بر این کشور حاکم بوده است. 93% از شهروندان مالت در انتخابات پارلمانی روز شنبه این کشور شرکت کردند.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که خلاصه مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. موافقت هیئت وزیران دولت محمود احمدی نژاد با اختصاص وام 150 میلیون یورویی به نیکاراگوئه. گفتگو با دکتر مهران براتی تحلیلگر مسائل اقتصادی. گزارشی از ادامه اعتراض‌های دانشجویان دانشگاه شیراز. نگرانی ها نسبت به عبور مترو اهواز از محوطه باستانی هرمز اردشیر و گزارش های شنیدنی دیگر. روز دوشنبه خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی از موافقت هیئت وزیران دولت آقای احمدی نژاد با اختصاص وام 150 میلیون یورویی از محل حساب ذخیره ارزی به کشور نیکاراگوئه خبر داد. قرار است این وام برای سرمایه گذاری در طرح احداث سد و نیروگاه در این کشور هزینه شود. با توجه به نیاز ایران به منابع مالی و سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف و مشکل مسکن و اشتغال و نیز با توجه به نگرانی‌هایی که طبعاً باید تصویب یک قطعنامه تحریمی جدید از سوی شورای امنیت به دنبال آورد، مریم احمدی در گفتگو با دکتر مهران براتی تحلیلگر ایرانی مقیم آلمان می‌پرسد کمک به ساخت سد و نیروگاه و یا 8000 واحد مسکونی که قبلا مورد توافق قرار گرفته بود در کشوری چون نیکاراگوئه برای مردم ایران چه سودی دارد؟ مهران براتی.
ببینید، حکومت ایران یه تصمیم سیاسی گرفته در مقابل آمریکا و اون تصمیم سیاسی این هست که به ایجاد یک ابرقدرت چند قطبی در مقابل آمریکا کمک بکنه و فکر میکنه نیروی ایدئولوژیک سیاسی ایران در میان ملت‌های مسلمان و توان نظامی روسیه، این هر دو یک ابرقدرت کافی هستند. منتها این ابرقدرت باید دامنش گسترش پیدا بکنه و همین دلیل هم کوشش سیاسی زیادی میکنه برای نزدیکی به کشورهای چپ آمریکای لاتین که ونزوئلا باشه، کوبا باشه و نیکاراگوا الان. منتها اگر توجه کرده باشیم در همین روزهای گذشته این خبر آمد که آقای چاوز از تحویل دادن هواپیماهای دست دوم و قطعات یدکی مورد نیاز ایران با استدلال تحریم شورای امنیت خودداری کرده بود. یعنی آقای چاوز هم حواسش انقدر هست که برای اینکه کشور خودش زیر تحریم ها نره توجه به این داره که اینها رو به ایران نده. برابر این کوشش سیاسی ایران یک کوشش عبثی هست در این جهت. به خصوص روسا هم در رابطه با قطعنامه سوم شورای امنیت تاکید کردن که ایران باید به واقعیات موجود جهانی توجه داشته باشه. یعنی هیچ گونه پاسخ مثبتی به این جهت که همراه ایران و دیگر کشورها یه ادعای ابرقدرتی جدید در مقابل آمریکا بخواد بکنه همچی تصمیمی وجود نداره و متاسفانه دامنه این باجدهی ها گسترش پیدا خواهد کرد در رابطه با کشورهای آسیای مرکزی، در رابطه با مسئله خزر که صرف نظر کردن از سهم 50% ایران در دریای خزر این مسئله ادامه پیدا میکنه بر سر مسائل مشکلات مرزی با عراق، با مسئله سه جزیره که با سفر آقای احمدی نژاد به امارات ایشون مرتب صحبت از خلیج دوستی میکردن به جای خلیج فارس. یعنی ایشون آمادگی کامل برای باجدهی در هر جهتی دارن اگر در اهداف سیاسیشون در برخورد با آمریکا موفق بشن. و این وامی رو هم که شما ازش اسم بردید در حقیقت یک بخش از همین سیاست هست. در گذشته هم به نیکاراگوا وامی داده شده بود که پس داده نشده و حتی صحبت این در هیئت دولت شده بود که ایران صرف نظر کنه از باز پس گرفتن وامی که در گذشته داده.
آقای دکتر براتی، با توجه به اینکه منبع تامین این وام صندوق ذخیره ارزی هست و صندوق ذخیره ارزی در واقع برای هزینه کردن در پروژه های عمرانی و زیرساختی کشور در نظر گرفته شده، برای برداشت پول از این صندوق چه توجیهی وجود داره؟
ببینید، اصلا این دولت ما از دو مسئله قانونی پا فراتر گذاشته. یکی مسئله بودجه برنامه ریزی شده است، یکی مسئله سازمان برنامه است. هر دوی اینها را از چارچوب قانونی بیرون آورده. دولت در 6 ماه اول تمام بودجه سال خودش رو مصرف کرده و بقیه بودجه رو از همین صندوق ذخیره ارزی برداشت میکنه بدون اینکه قبلا از مجلس شورای اسلامی تایید لازم رو برای این کار بگیره. و این موردی بوده که تعداد زیادی از نمایندگان هم مرتب تذکر دادن، ولی این دولت اصلا دیگه تصمیم نداره که گردن به قانون موجود جمهوری اسلامی هم بگذاره. خودش رو یه دولت فراقانونی میدونه و ما در آینده خیلی نزدیک فکر میکنم شاهد این باشیم، به خصوص پس از این انتخابات که در حقیقت دیگه انتخاباتی نیست، یک نوع بیعت نمایندگانی که انتخاب میشن با آقای خامنه‌ای هست. بعد از این هم معلوم نیست اصلا نقشی دیگه داشته باشه، دستور خواهد گرفت، حکم حکومتی خواهد گرفت. بنابراین در رابطه با مصارفی که از صندوق ذخیره ارزی میشه و مسئله برنامه ریزی بودجه، دولت دست خودش رو باز میدونه و احتیاجی به پاسخگویی به مراجع قانونی هم نمیبینه.
صحبت های دکتر مهران براتی در رابطه با وام 150 میلیون یورویی ایران به نیکاراگوئه.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
صدها دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اعتراض به ضرب و شتم اخیر و دستگیری 8 تن از دانشجویان این دانشگاه توسط نیروهای گارد ویژه روز دوشنبه کلاس‌های درس را تعطیل و در صحن دانشگاه دست به تحصن زدند. بنا به گزارش‌ها 4 تن از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه علوم پزشکی شیراز با قید کفالت آزاد شدند، اما دانشجویان متحسن همچنان خواهان آزادی دیگر دانشجویان در بند هستند. بهرام فیاضی دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشگاه شیراز و علوم پزشکی در گفتگویی با رادیو فردا عمل کرده ریاست دانشگاه ها مبنی بر ارجاع مشکلات صنفی دانشجویان به نهادهای خارج از دانشگاه را زیر سوال می‌برد.
ما با اینکه نقد بالاخره زیادی نسبت به رؤسای دانشگاه‌های قبلی هم شاید توی دولت دولت قبارت بود، اما اون چیزی که ما در واقع حداقل در طول سالیان گذشته شاهد این بودیم، با همه اختلافاتی که معمولاً بدنه دانشجویی با مدیریت‌های اعمال شده داشته، چه در دولت اصلاحاتش چه در دولت قبلی، اما چیزی که حداقل شایع بوده و به نوعی عرف در واقع جامعه دانشگاهی شناخته می‌شده این بوده که کسانی که در دانشگاه حضور داشتن، چه به لحاظ فکری با هم مخالف باشن چه موافق باشن، خصوصاً رؤسای دانشگاه‌ها و مدیریت در واقع کلان دانشگاه‌ها، همواره به دلیل اشتراک صنفی که با دانشجویان دارن و نسبت به مقام علم و فرهنگ و در واقع معرفت احترام خاصی قائل هستن، حتی در صورت مخالف بودن با اندیشه یا روش در واقع دانشجویان، احیانا اگر مشکلاتی از خارج از دانشگاه در واقع این دانشجویان رو تهدید میکرد، معمولا قدم پیش میگذاشتن و به نوعی پیگیر کارهای اونها بودن، چه از طریق حراست دانشگاه، چه از طریق در واقع رایزنی هایی که خارج از دانشگاه از طریق شورای تامین استان و یا سایر نهادها در واقع صورت می گرفت. اما اون چیزی که متاسفانه داره اتفاق می افته و البته از اواخر دوران اصلاحات همین اتفاقات شایع شده و ترویج پیدا کرده، متاسفانه دخالت نهادهای بیرون از دانشگاه در درون دانشگاه هست. ما همچنان معتقد هستیم که دانشگاه و نهادهای داخلی دانشگاه خودشون باید نسبت به مسائل دانشجویی و دانشگاهی تصمیم گیری بکنن و البته در رابطه با این تصمیم گیری ها هم بالاخره این نامه هایی وجود داره، قوانینی وجود داره و اعمال سیاست های یک جانبه و در واقع خارج از عدل و انصاف قطعا با برخورد این چنین دانشگاه و دانشجویان در واقع مواجه خواهد شد. اما متاسفانه ما شاهد این هستیم که ارکرم در دولت نهم ظاهرا این عزم از طرف رؤسای دانشگاه ها وجود داره که به جای اینکه حول دانشگاه رو حصار امنی بکشن و نسبت به دانشجویان یک احساس امنیتی رو بخوان ببخشن، متاسفانه در به دانشگاه رو به روی خیلی از نهادهای غیر مسئول و خارج از دانشگاه باز کردن و به خاطر همین دانشجویان متاسفانه گاهن به جاهایی میرسه که در واقع داخل دانشگاه های خودشون یا خوابگاه خودشون هم ممکن هست که احساس امنیت نکنن با این روندی که در واقع مسئولین دانشگاه ها در پیش گرفتن. در رابطه با این دوستان علوم پزشکی شیراز که شما فرمودید، بله متاسفانه این دوستان با اینکه مجوز داشته برنامه‌شون، متاسفانه از طرف نهادهای بیرون از دانشگاه ظاهراً منع شدن دقیقاً لحظاتی قبل از در واقع برگزاری مراسم و متاسفانه برخورد نادرستی و برخورد خشنی باشون صورت گرفته، با ضرب و شتم در واقع این دانشجویان بازداشت شدن و متاسفانه 4 نفر از اون دوستان بازداشت هستن همچنان و در واقع مسائلی که مرتبط به دانشگاه هست و قاعدتا باید خود رؤسای دانشگاه ها هم در واقع پیگیری باشن، ظاهرا کلا معطوف به خارج از دانشگاه شده و خود رؤسای دانشگاه ها نه تنها پیگیر نیستن، به نوعی در واقع این چراغ سبز رو نشون میدن به نیروهای خارج از دانشگاه که توان برخوردشون رو بیشتر بکنن و متاسفانه اعمال فشار رو در واقع زور و تهدید رو روز به روز بیشتر بکنن بر سر دانشگاه.
صحبت های بهرام فیاضی دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشگاه شیراز و علوم پزشکی. سازمان دوستداران میراث فرهنگی خوزستان از یونسکو برای توقف عبور مترو اهواز از محوطه باستانی هرمزردشیر متعلق به امپراتوری ساسانی و جلوگیری از تخریب آن کمک خواسته است. این در حالی است که قرار است تنها در فاصله 20 متری کاخ آپادانا هتلی سه طبقه ساخته شود. جزئیات بیشتر از مانیا منصور میشنوید.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان تاریانا در نامه‌ای به مدیرکل سازمان یونسکو خواستار دخالت و همکاری این سازمان برای نجات محوطه باستانی هرمز اردشیر در شهر اهواز شد. در بخشی از این نامه آمده است نوامبر سال 2007 میلادی، یعنی در آبان ماه سال 1386، به دنبال حفر کانال مترو اهواز نزدیک به 2 هکتار از محوطه باستانی هرمز اردشیر متعلق به امپراتوری ساسانی تخریب شد و بیم آن می‌رود که با ادامه پروژه یاد شده بخش‌های زیاد دیگری از این محوطه باستانی نیز از بین رفته و نابود شود. به دنبال اعلام این خبر، گروهی از باستانشناسان پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیم گرفتند برای مطالعه مسیر شهری به اهواز بروند، اما سازمان قطار شهری اهواز حاضر به پرداخت هزینه این مطالعات نشد. یکی از معاونان قطار شهری در گفتگو با سایت میراث فرهنگی مدعی شد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هنوز مشاور را به صورت رسمی معرفی نکرده و سوی دیگر نمی‌شود کسی ادعا کند به میراث فرهنگی علاقه دارد اما هزینه مطالعات آن را سازمان دیگر تقبل کند. از طرف دیگر شورای اسلامی شهر اهواز هزینه تحقیقات گروهی از باستانشناسان سازمان میراث فرهنگی را متقبل شد، اما آنها احتمال دادند که این محوطه مربوط به دوران بعد از اسلام است و ربطی به شهر هرمز اردشیر ندارد. محوطه باستانی هرمز اردشیر متعلق به زمان ساسانیان است و 1700 سال قدمت دارد. این محوطه باستانی در سال 1931 میلادی توسط باستانشناسان فرانسوی مورد بررسی قرار گرفت و تعلق آن به امپراتوری ساسانی به اثبات رسید و در همان سال به شماره 43 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید که با آغاز بررسی‌های باستانشناسی بسیاری از ناگفته‌های تاریخ ایران و بین النهرین کشف شد. این در حالی است که به گزارش سایت میراث فرهنگی تنها در فاصله 20 متری محوطه 7000 ساله کاخ آپادانا مجوز ساخت هتلی سه طبقه صادر شده است. مشتبه گهستونی، سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان تاریانا، در گفتگو با خبرگزاری میراث فرهنگی خبر از صدور مجوز به بخش خصوصی برای ساخت هتل امیرزرگر داد. به گفته او مجوز ساخت این هتل در مرداد ماه سال 86 به امضای صادق محمدی رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان رسیده است. این در حالی است که نزدیک به محوطه کاخ آپادانا ساختمان پیش دانشگاهی نیز در حال ساخته شدن است و به دلیل عدم حفاظت محوطه شوش و کاخ آپادانا این محوطه باستانی در حال تخریب است. پایه‌های کاخ شکسته شده، نوجوانان در آن محوطه فوتبال بازی می‌کنند، موتورسواران با هم مسابقه می‌دهند و دام‌ها در باغ کاخ مشغول چرا هستند. از محوطه 360 هکتاری شوش و کاخ آپادانا که یکی از کاخ‌های با شکوه باستانی جهان بوده و از شهرتی عالمگیر برخوردار است، هیچ گونه حفاظتی نمی‌شود.
مانیا منصور و نگرانی‌ها نسبت به وضعیت محوطه باستانی هرمز اردشیر و کاخ باستانی آپادانا.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
ساعت 12:18:48 است. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و لارا بوش بانوی اول ایالات متحده روز دوشنبه میزبان زنانی بودند که برای گرامی داشت روز زن به کاخ سفید رفتند. پریچهره فرزان.
رئیس جمهوری و لارا بوش بانوی اول آمریکا روز دوشنبه میزبان زنانی بودند که از سراسر جهان برای شرکت در گرامی داشت روز بین المللی زن و ماه زن به کاخ سفید آمده بودند. رئیس جمهوری آمریکا که از شروع کار خود حدود 7 سال پیش به تعدادی از زنان در دولت خود مسئولیت‌های مهمی ارجاع کرده است، در کنار آنان دستور اجرایی ویژه‌ای را برای بزرگداشت ماه زن امضا کرد. روز دوشنبه 8 زن از کشورهای آفریقایی و آسیایی در کاخ سفید به دریافت جایزه ویژه زنان نائل آمدند. در شروع نشست لورا بوش بانوی اول آمریکا گفت: ما امروز زنانی را از افغانستان تا زنگبار گرامی می‌داریم که نامشان در تاریخ آورده خواهد شد. زنانی که برای آزادی و عدالت اجتماعی پیکار می‌کنند. خانم بوش گفت: آمریکا طرح‌های گوناگونی را برای کمک به زنان در کشورهای دیگر اجرا می‌کند، اما نمی‌توان آنانی را که در کشورهای زندگی می‌کنند که دارای حکومت‌های خودکامه هستند فراموش کرد. سپس رئیس جمهوری آمریکا درباره روز بین‌المللی زن و ماه زن گفت: آمریکا از زنانی که در هر یک از کشورهای جهان برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه می‌کنند حمایت می‌کند. آمریکا و متحدانش فرصت‌های گوناگونی را در سراسر جهان برای زنان و کودکان فراهم کرده‌اند. این فرصت‌ها بیشتر در محدوده طرح‌های آموزشی و بهداشتی است. مثلا در خاورمیانه شورای زنان افغان و بنیادهای آموزشی زنان افغان بسیار فعال است و طرح آموزشی رئیس جمهوری در امور آموزشی به بیش از 300 هزار دانش آموز در 30 کشور حاشیه صحرای آفریقا کمک کرده است. 600 هزار آموزگار را تعلیم داده و بیش از 8 میلیون کتاب درسی را در سراسر قاره آفریقا در اختیار دانش آموزان به ویژه دختران قرار داده است. دختران از بورس‌های تحصیلی استفاده می‌کنند و نقش زنان در زمینه‌های سیاسی، بهداشتی و آموزشی به ویژه در آفریقا گسترده‌تر می‌شود. با این همه رئیس جمهوری آمریکا بر این مسئله تأکید کرد که هرچند کمک‌های آمریکا در جهت تلاش‌های زنان برای به دست آوردن آزادی و حقوق برابر برای تمام کشورهای در حال توسعه است، اما منطقه خاورمیانه در آن میان برخوردار از اولویت است. پریشهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
چهل سال پیش نمایش فیلم بولت یا گلوله با شرکت استیو مک‌کوین ستارگی فقید هالیوود، کمپانی اتومبیل سازی فورد از روی خودروی ماستنگی که در این فیلم عملیات حیرت انگیزی در خیابان‌های سان فرانسیسکو انجام می‌دهد، 7000 نمونه ساخته و به مبلغ حدوداً 33000 دلار به فروش می‌رساند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
فورد ماستنگ 2008 معروف به بولت که از فیلمی به همین نام با شرکت استیو مک‌کوین، هنرپیشه درگذشته فیلم‌های معروف دهه 60 هالیوود گرفته شده است، به خاطر صحنه‌های پلیسی فرار و تعقیبی که در این فیلم گنجانده شده بود، در زمان اولین نمایش آن در سینماها در سال 1968 میلادی مورد توجه شدید تماشاگران قرار گرفت. امروز فورد ماستنگ بولت عیناً به همان شکل قدیمی به رنگ سبز تیره با نوارهای تزئینی سیاه رنگ و مشبک و تودوزی چرم مشکی با موتور آلومینیومی و لوله اگزاسی به سبک خودروی اصلی نمایش داده شده در فیلم به بازار آمده است و تنها 7000 نمونه از آن برای خرید در دسترس علاقمندان و کلکسیونرهای اتومبیل قرار دارد. برخی دیگر از ویژگی‌های این فورد ماستنگ نوساز وجود مجهزترین وسایل تهویه در داخل ماشین و فنرهایی با استفاده از آخرین یافته‌های تکنولوژی است که چنانچه صاحب اتومبیل بخواهد دست به عملیات حیرت انگیزی شبیه به بالا و پایین رفتن در خیابان‌های پر از پستی و بلندی شهر سان فرانسیسکو بزند، بتواند این عمل را بدون هر گونه صدمه‌ای به اتومبیل انجام دهد. در فیلم محصول 1968 هالیوود که از روی کتاب جنایی نوشته رابرت پایک با کارگردانی پیتر ییتس ساخته شده، استیو مک‌کوین در نقش یک کاراگاه پلیس خشن به نام فرانک بولت یکی از بهترین بازی‌های سینمایی خود را ارائه می‌دهد. در این فیلم استیو مک‌کوین در نقش بولت می‌کوشد تا جان خبررسانی را که قرار است علیه مافیای سان فرانسیسکو شهادت بدهد از سوء قصد همکاران سابق او نجات دهد. فیلم بولت با شرکت استیو مکوین، یکی از سوپرستارهای آن دوران هالیوود و بازیگر فیلمهای معروف دیگری چون حادثه توماس کراون و پاپیون که بازیگران دیگری چون ژاکلین بیسه و رابرت وان نیز در آن شرکت داشتند، آغازگر فیلم‌های هیجان انگیز دیگری از این نوع بود که بعدها هنرپیشه‌هایی چون آرنولد شوارتزنگر و بروس ویلیس پرچمداران آن شدند و از سال 1980 تا 1990 میلادی تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم‌های دوران خود شدند. فیلمبرداری فیلم بولت و مدت 10 دقیقه راندن یک اتومبیل فورد ماستنگ توسط استیو مکوین که خود یک راننده ماهر مسابقات اتومبیل رانی بود، به سرعت سرسام‌آوری بر روی اغلب پستی بلندی های خیابان های سانفرانسیسکو 3 هفته به طول انجامید و از آن پس صحنه های فرار و تعقیب با اتومبیل بخش جدایی ناپذیری از فیلم های پلیسی و ماجراجویانه هالیوود شد. فیلم بولت هنوز هم به عنوان بهترین فیلم از نظر صحنه‌های فرار و تعقیب در صدر فهرست سگانه فرنچ کانکشن و رود واریر از سری مد مکس با شرکت مل گیبسون قرار دارد. Lieutenant Frank Bullet, some other kind of cop. Pity the guy he works for. Lieutenant, don't try to evade the responsibility.
In your parlance. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد. ساعت 12:26:13 است و در اینجا نوبت میرسد به برنامه مجله، ببخشید، به برنامه ورزشی از فریبرز غریب.
آخرین مسابقه از هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران روز دوشنبه برگزار شد که طی آن تیم مقاومت سپاسی شیراز در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت با 1 گل میزبان خود تیم پگاه گیلان را شکست داد. تیم شیرازی با کسب این پیروزی در مجموع با 32 امتیاز به مکان 8 جدول رده‌بندی صعود کرد و پگاه با همان 20 امتیاز قبلی در مکان قرمز 17 جدول باقی ماند. از دوشنبه همچنین 1 دیدار از مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال ایران انجام شد که طی آن تیم برق شیراز در ورزشگاه حافظیه با 2 گل شاهین بوشهر را شکست داد و به مرحله نیمه پایانی صعود کرد. تیم فوتبال الاتحاد سوریه، حریف تیم سپاهان ایران، در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه شب پس از طی 1 سفر طولانی وارد شهر اصفهان شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، کاروان تیم سوری که از طریق فرودگاه دمشق به شارجه رفته بود، از شارجه وارد فرودگاه تهران شد و سپس از آنجا با اتوبوس عازم شهر اصفهان شد. تیم‌های سپاهان ایران و الاتحاد سوریه در اولین مرحله از مسابقات گروهی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مسافت یکدیگر می‌روند. در همین روز، یعنی روز چهارشنبه، سایپا دیگر نماینده ایران در لیگ قهرمانان در کشور کویت با تیم الکویت مسابقه خواهد داد. در 1 دیدار معوقه از هفته 19 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز سه‌شنبه، تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان قوی سپید انزلی است. در جدول رده‌بندی در حال حاضر آبی پوشان تهرانی با 34 امتیاز در مکان 6 قرار دارند و در صورت پیروزی بر حریف شمالی با 2 پله جهش به رده 4 صعود می کنند. ملوان هم در حال حاضر با 30 امتیاز در مکان 10 قرار دارد که در صورت پیروزی با 1 جهش 3 پله‌ای به مکان 7 می رود. و خانم‌های کاراته باز ایران برای شرکت در مسابقات بین‌المللی کشور مراکش روز پنجشنبه هفته جاری به این کشور سفر می کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم ملی کاراتی زنان ایران شامل 14 کاراتکا و 4 مربی و همراه برای شرکت در پیکارهای بین المللی مراکش روز پنجشنبه عازم این کشور خواهند شد. تیم کاراتی زنان ایران در دوره گذشته این رقابت‌ها 1 مدال نقره و 4 برنز کسب کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، در اینجا مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسد. در پایان نگاهی دیگر به عناوین مهمترین خبرها. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه اعلام کرد تهران آماده مذاکره با گروه 5+1 است. رکورد قیمت نفت خام روز دوشنبه بار دیگر شکسته شد و به بشکه 107 دلار رسید. مقام‌های انتخاباتی مالت می‌گویند حزب ملی این کشور به رهبری لارنس گونزی نخست وزیر تنها با اختلاف 1500 رای در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. پلیس اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد تا زمانی که خانواده تیرانداز فلسطینی که هفته گذشته باعث مرگ 8 نفر شد تعهد نکند که مراسم خاکسپاری کوچکی برای برپا خواهد شد، جسد او به آنها تحویل